بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. ان النور اذا وقع في القلب انفسح له وانشرح. قالوا يا رسول الله فهل ذلك علامه يعرف بها؟ قال التجافي عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل نزول الموت. این روایت نورانی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در تبیین و تفسیر آیه 22 از سوره زمر وارد شده. مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 102 صفحه 104 این روایت رو نقل کرده. آیه 22 از سوره زمر این است: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. می‌فرماید آیا کسی که دل او را خداوند متعال برای اسلام گشاده و او در زندگی بر نوری از پروردگار خیش قرار دارد، همچون کوردلان گمراه است؟ پس وای بر سخت دلانی که خدا را یاد نکنند، آنان در گمراهی آشکارند. در این روایت این قسمت اول این آیه کریمه افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه توضیح داده شده که به قرینه مقابله معنای قسمت دوم هم روشن می شود. این روایت از غرر روایات نبوی است، خیلی آموزنده است، خیلی قابل تأمل و تعمق. هم شرح صدر اسلامی رو این روایت تبیین کرده، هم عامل شرح صدر رو توضیح داده و هم علامت شرح صدر رو بیان کرده. می فرماید ان النور اذا وقع في القلب انفسح له وانشرح. این که آیه می‌فرماید افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، این نوری که در این آیه کریمه آمده در واقع عامل شرح صدر است. بنابراین اول باید دید شرح صدر چیست، نوری که سبب می شود انسان شرح صدر پیدا کند اون کدام نور است، تا برسیم به نشانه و علامت شرح صدر. اجمالاً در این روایت می فرماید وقتی دل انسان نورانی شد ظرفیت انسان، ظرفیت فکری، روحی و روانی انسان افزوده می شود و شرح صدر سبب می شود که انسان پذیرای اسلام و ارزش‌های اسلامی باشه. در مقابلش وقتی انسان دچار ضیق صدر شد، تنگی سینه شد، این نشانه چی هست؟ نشانه این است که دل تاریکه. وقتی دل تاریک شد، این یاد خدا برای او سنگین می شود، پس می زنه نسبت به ارزش‌های دینی که در واقع یاد عملی خداست. و علائمی عکس اون علائم شرح صدر اسلامی پیدا می کند. انشاءالله توضیح بیشتر در رابطه با این سه نکته در جلسه بعد خدمتتون تقدیم خواهد شد. صلواتی خط بفرمایید. بحث درباره مسئله پنجم بود. گفتیم در این مسئله سه مطلب و سه فرع مطرح شده. فرع اول رو توضیح دادیم و بیان کردیم که اگر مأموم به یک رکعت از نماز جمعه رسید، این در واقع به نماز جمعه رسیده و رکعت به منزله در واقع وصول به نماز جمعه است و همون رکعت دیگری هم که اضافه کرد دو رکعت کافی است برای نماز ظهر روز جمعه، چهار رکعتی نیست. فرع دوم در پاسخ به این سوال بود که آیا در درک کردن رکعت، درک کردن رکوع کافی است یا باید تکبیرت الاحرام امام قبل از رکوع رو هم درک کند؟ یعنی وقتی امام میگه الله اکبر میرود رکوع، اون الله اکبرش هم درک کنه، یا اینکه به هر جای رکوع رسید هنوز سر بر نداشته، اگر مأموم به امام رسید این درک رکعت کرده؟ تکبیر، تکبیر الاحرام گفتم، تکبیر الاحرام، نه تکبیر، ببخشید، تکبیر، تکبیر رکوع، تکبیرت و رکوع، نه تکبیرت و الاحرام، تکبیر رکوع رو درک کنه. بله دیگه، حالا اشکالی هم که میکنن همین اشکال هست، حالا عرض میکنه. بلاخره هنوز تکبیر قبل از رکوع میگه تکبیر، بلاخره امام رکوع میگه دیگه، تکبیری میگه، میخواد بگه هنوز رکوع نرفته، این چیه؟ هنوز رکوع نرفته، این به امام برسه. این اینجوری
قیام رو درک کنه،
اون تعبیری که دارن، تعبیری که تکبیر رو درک کنه، یعنی در واقع اینا همش یه معناست که بگه تکبیر رو در کنه، که بگه قیام رو نگه. حالا ممکنه ایسی امامی تکبیر نگه، بره مستحب به تکبیر گفتند. نه، قیام متصل به رکوع که یعنی رکوعش ان قیامن باشه، اون اشکال نداره. ممکنه امام تکبیر رو گفته باشه و رکوع هم رفته باشه، این قیام متصل به رکوع انجام داده، یعنی رکوعش ان قیامن باشه. این بیشتر از اون هستش، یعنی این باید موقعی که امام داره میگه تکبیر الله اکبر میخواد بگه، اون موقع برسه.
در مقام بیان این باشه که اول رکوع رو درک بکنه یا اواسط رکوع رو درک بکنه.
حالا اون که هست اینه که تکبیر رو درک کنه، هنوز امام رکوع نرفته رو درک کنه، این که آیون میگن این هست. روایت هم حالا میخونیم، روایت هم داریم همینه که تکبیر رو درک کنه، هنوز یعنی امام تکبیر نگفته الله اکبر، یا همون موقعی که داره امام میگه الله اکبر، اینم بگه الله اکبر. امام فرمودن در همین مسئله پنج که این رکوع کافیه درک کردنش. نیازی نیست تکبیره رکوع رو درک کنه. ولیکن بعضی از آقایون آمدن گفتن که نه این لازم هست، کافی نیستش رو درک رکوع، باید تکبیره رکوع رو هم درک کنه. حالا بحث سر دلیل این فتواست. مرحوم علامه در تذکره جلد چهارم صفحه 44 می‌فرماید المشهور انه یدرک الرکعه یا یدرک الرکعه به ادراک امام. مشهور این است که درک می‌کند رکعت را به ادراک، یعنی مأموم به ادراک امام راکعن، همینطور که امام فرمودن. این مشهوره، این فتوایی که امام دادن مطابق فتوای چیه؟ مشهوره. المشهور انه یدرک رکعت به ادراک امام راکعن، ادرک ادرکوس دیگه، یدرک رکعت به ادراک امام راکعن و ان لم یدرک تکبیرت الرکوع، تصریح میکنند هرچند که درک نکند تکبیرت الرکوع رو، بل یدرک الرکعه لو اجتمع مع الامام فی جزء من، بلکه همین کافی هستش که در یک جزئی از اون، مثلا گفت داریم یه سبحان ربی العظیم و بحمده، اون عظیمه و بحمدهش برسه، یا داره میگه سبحان الله سبحان الله اون آخرش برسه. بالاخره امام سربر نداشته چیه، این مأموم امام برسه کافی هست. نه میخوام همون وقت دادیم که جز رکوع میشون، بله دیگه جز رکوع دیگه، یعنی ذکرم گفته باشه هنوز سر بر نداشته، بله دیگه فرق نمیکنه. من از با مثال عرض کردم. و بهی قال شافعی، آقای شافعی هم از ائمه اهل سنت که در پاورقی همین جلد 4 آدرس هاش هم نوشته، این قول رو اختیار کرده که لازم نیست تکبیره رو درک کنه و هم مقدار که درک کرد رکوع رو، جزئی از رکوع هم تکبیر درک کرد کافی است. لقول صادق علیه السلام اذا ادرکت الامام و قد رکع فکبرت و رکعت قبل ان یرفع رأسه فقد ادرکت الرکعه، چون امام صادق اینجوری فرموده، این استدلال ماست که اگر امام رو درک کردی رکوع کرده، فکبرت و رکعت قبل ان یرفع، قبل از اینکه سرش رو برداره، فقط ادرکت رکعه. و ان رفع الامام رأسه قبل ان ترکه فقط فادت کرد، اگر چیکار کردی امام سر رو برداشت قبل از اینکه رکوع کنی سرش رو برداشت، این دیگه چیه؟ به جای نمیرسه. و قال الشیخ، شیخ طوسی فرموده است ان ادرک تکبیرت الرکوع، ادرک الرکعه مقابل این قول، مقابل قول مشهور، ان ادرک تکبیرت الرکوع ادرک الرکعه و الا فلا، اگه اون تکبیره رو درک کرد، اگه نکرد نکرد. لقول با اون استدلال کرد به قول امام صادق، این استدلال میکنه به قول امام باقر لمحمد ابن مسلم، الم تدرک کل قوم قبل ان یکبر الامام للرکعه فلا تدخل معهم فی الرکعه، اگر درک نکرد قبل از اینکه امام تکبیر بگوید رکعت رو، فلا تقعد، درک نکردی، اگر درک نکردی اون رو قبل از نماز جماعت رو، قبل از اینکه امام تکبیر بگه، فلا تدخل معهم فی تلک الرکعه، وارد نماز جماعت نشو. اگه بعد از تکبیر بود، اینم صحیح است، جلد 8 وسائل صفحه 381 حدیث دوم هست ظاهرا، این اگر درک نکردی میگه داخل نشو. خود آقای علامه این روایت دوم رو توجیهش میکنه، میفرماید و هو محمول الا ما اذا خاف فوت الرکوع، این روایت میگه اگه درک نکردی تکبیر رو، درک وارد نشو، این میگه که حملش میکنیم بر این که میترسه اگر تکبیر رو امام گفته و رکوع رفته بگه الله اکبر تا بخواد چیکار کنه اون سر برداره، این نرسه. اذ الغالب ان من لم یدرک تکبیرت الرکوع اذا دخل المسجد، کسی که تکبیره رکوع رو درک نکرده وقتی داخل مسجد شد فاتت رکعه، معمولا اینجوری هستش که رکعه در دست میره، لفتقار الى قطع المسافه بینه و تا بیاد وارد مسجد بشه و بیاد به معمومین برسه و نیت کنه و تکبیرت رو احرام بگو تکبیرت رو رکوع بگه، این نمیرسه. بعد میفرماد و تکبیرت رو رکوع و تکبیر و رکوع لیس واجبن فلا یفوت الاقتداء بفواته. همین که بعضی از آقایون میگفتن تکبیرت رو رکوع که واجب نیستش، که این که تکبیر رو درک نکنه این مهم نیست، این اقتدای به نماز جماعت به فوات تکبیرت رکوع این فوت نمیشه، نماز فوت نمیشه. پس تکبیرت الاحرام واجب هستش، اون یه چیز دیگه است، ولی اینجا تکبیرت رکوع که مستحبه، این درک کردن تکبیرت رکوع لازم نیست. خب دلیلش همون روایت اول، میگه روایت اول میخوام جمع بین دو تا روایت کنیم اینجوری میشه دیگه، اینو واسه حمل بر این معنا کنه، اون میگه اینجوری، این روایت میگه اینجوری، دلیلش چه؟ حالا توضیح میدیم، حالا حرف علامه رو ما داریم، علامه هنوز ما که بیان نکردیم، ما داریم حرف علامه رو داریم میخونیم. بعد ایشون که بعد از اینکه حمل میکنه این روایت رو، در آخر یه استدراکی داره، میگه و قول الشیخ لیس بعیدا. البته ما حرف شیخ رو هم، شیخ طوسی رو هم بعید نمیدونیم که بگیم درک کردن چیه تکبیرت الرکوع واجبه. لفوات واجب الرکوع فیکون الباقی مستحبا. میگه که خب این تکبیرت الرکوع واجب نیست، ولی که ذکر رکوع که واجبه، که خب این ذکر رکوع امام رو چیه این درک نمیکنه. فیکون الباقی مستحبا، اون بقیهش دیگه مستحب میشه، واجب رکوع همون ذکر گفتنه، بقیهش مستحب میشه. فلا تحصل الرکعه بالمتابعت فیه دفوات رکوع الواجب، این متابعت حاصل نشده. اگر تکبیرت الرکوع رو درک کرد همه واجبات رکوع رو درک کرده، اگر تکبیرت الرکوع رو درک نکرد همه واجبات رکوع رو درک نکرده. اینجا ایشون خودش نظره علامه با نظر شیخ چیه؟ موافقت میکنه، میگه حرف شیخ هر چند روایت میتونیم حملش کنیم، ولی که حرف شیخ هم حرف بعیدی نیست به این توضیحی که دادیم. ها غالبا نمیشه دیگه، غالبا میخواد بگه اینجوری میشه، حالا این حرف ایشون ما تو خوندیم، حالا استدلال خودمون رو عرض میکنیم. مرحوم صاحب جواهر ایشون میفرماین که بعد از نقل کلام محقق صفحه 253 از این جواهرهای جدید، و کذا، حرف محقق، و کذا لو ادرک الامام راکعاً فی الثانیه علا قوله، این حرف محققه، این تیکش که درست است درک کرده مأموم نماز جمعه رو اگر درک کند امام رو در حال رکوع در رکعت دوم، علا قوله. چون صاحب شرایع محقق میگه علا قوله، بیش از این نیست، صاحب جواهر اضافه میکند علا قول مشهور بین الاصحاب، این قول که صحیح هستش با ادراک رکعت، با ادراک رکوع، تکبیرت و رکوع لازم نیست، همون رکوع رو درک کنه کافی است، علا بین الاصحاب شهرتن عظیمه، مشهور است بین اصحاب و که شهرتش هم شهرت خیلی بزرگی هست. نقلن و تحصیلن، هم نقلن این شهرت ثابته، هم تحصیلاً خودمونم میتونیم این رو به دست بیاریم، به دست آوردیم تو پاورقی آدرس های اونهایی که نقل اجماع کردن یا خود اجماع رو ادعا کردن اینجا خودشون این نظر رو دارن در پاورقی جواهر آمده. بلخ فل خلافه الاجماع علی، در این خلاف های جدید هم هست، در این خلاف های جدید هم جلد یک صفحه 500 و خدمتتون عرض کنم که صفحه 642 623 منم مراجعه کردم بود، در خلاف شیخ طوسی، هرچند که اون ادعا رو نقل کرد ازش، ولیکن در کتاب خلاف ایشون قائل اجماع شده. چقدر حالا تفاوت داره کتاب با کتاب، اینجا قائل شده که در کتاب خلاف گفته است اصلا اجماعی است که اگر کسی رکوع رو درک کرد این کافیه. بل فیه والمحکی عن المتها، بلکه در خلاف و در محکی از منتها الاجماع ایزن علا انه یستحب للامام اذا احس بداخلن ان یطیل رکوع حتی یلحق به. یه اجماع، اینم یه اجماع دیگه، اجماع برای این که امام حالا اومد صدای پا شنید یا گفتش که اون کسی از راه رسید و گفتش که ان الله مع الصابرین، اینجا مستحب امام یه مقدار طول بده، یه مقدار طول بده رکوع رو که اون آقا هم تکبیر بگه و برسه. این معنیش که تکبیر رو تکبیرت و رکوع لازم نیستش درک کردن، صرف رکوع کافی هست. مضافاً الی النصوص، حالا نصوص چی میخونیم؟ لباس نصوص المستفیده فی ذلک منظمتاً الی النصوص المستفیده جداً فی ادراک رکعه و صلات به ادراک الامام راکعاً، اضافه به نصوص مستفیزهی که داریم اگر کسی رکعت و نماز، رکعت و نماز به ادراک امام در حال رکوع کافی هستش. ای یشارک و فرکو، مشارکت بکند مأموم امام را در رکوع. حال روایت چی میخونیم براتون؟ فهیه هین ازن منظمتن الی ما تقدم، این روایات مطلق رو که مطلق نماز از جماعت میگه که اگر به رکوع رسید کافی هست، اینو شما میگه اضافه کنید الی ما تقدم من مادل علی ادراک جمعه به ادراک رکعه، اضافه کنید به اون روایتی که قبلا گفتیم خوندیم براتون، روایت صحیحی بود که اگر کسی یک رکعت رو درک کرد چیه؟ جمعه رو درک کرده. این روایات میگن که روایت مطلقه، میگن اگر کسی رکوع رو درک کرد رکعت رو درک کرده، اون روایت هم میگن اگر کسی یک رکعت رو درک کرد نماز جمعه رو درک کرده. کافیتون فی اثبات المطلوب، این همه روایاتی که گفتی اینو کافی است، غیر از اون اجماع ها اینها کافی است برای اثبات مطلوب. بل لا بأس حین اذن علی الحلی فی دعوا تواتر الاخبار بذلک، آقای ابن ادریس حلی ایشون گفته است که اصلا روایت متواتره که اگر کسی رکوع رو درک کرد کافی هستش، اب نداره. با این روایاتی که ما اشاره کردیم با توجه این لا بأس، این تواتر اخبار رو هم بگیم فی محکیه از سرائر، در اون چیزی که از سرائر نه، هر نمازی دی مطلق دیگه، میگه با توجه به این حرف روایتی که داریم، این ادعایی که ابن ادریس گفته هیچ بعیدی نیست. کما لا بأس علی مدعی الاجماع فی المقام، اون ادعای اجماع در اونجا بود که به ادراک رکوع درک میشه، رکعت درک میشه، در نماز جمعه هم حتی میتونیم ادعای اجماع کنیم. اینجا ما میتونیم بگیم همونطور که شیخ در خلاف گفته در اینجا هم اجماع داریم، در اینجا یعنی در اونجایی که نماز جمعه رو رکوع رو درک کرد، نماز جمعه رو درک کرده رکوع رکعت دوم رو، میگه اینجا میتونیم، صاحب جواهر میگه علاوه بر اینکه مشهور شهرتان عظیمه هست، اینجا ما میتونیم چیه؟ ادعای اجماع کنیم. خب مخالف ندارید؟ میگه چرا مخالف داریم، ولی کم توجیه میکنیم. از لم یحکل خلاف فیه الا ان المفید والمقفل مقنعه و شیخ النهایه و کتاب الاخبار والقاضی، میگه چند تا مخالف داریم، اینا هم قابل توجیه هستش حرفشون. نقل خلاف یکی از مفید شده در کتاب مقنعه، یکی از شیخ شده در کتاب نهایه، و دو تا کتاب روایتیش که تهذیب و استفسار باشه، کتاب یل اخبار، کتاب یل اخبار مال شیخ طوسی میشه تهذیب و استفسار. ول قاضی ابن براج معنی ولیکن حالا شروع میکنه میگه این نسبت ها قابل قبول نیست. اون چیزی که من رفتم نقنعه رو دیدم، انی لم اجد فی ما حذرنی من نسخه المقنعه، ما نسخه مقنعه رو رفتیم ملاحظه کردیم، کتاب که من دارم در این نسخه‌ای که من دارم از کتاب مقنعه یا همچین حرفی توش نیست که ایشون مخالف باشه. بل فی محتوای کلام لیس له فی ما حذرنی من نسخه ها عینون وزم، این که چند نسخه داشتی صاحب مفتال کرامه در اون نسخه های کتاب شیخ مفید هم نیست. بعد می فرماد صاحب جهاد متوجه شده که اینجا یه اشتباهیه، این نسبت دادن به شیخ مفید این یک اشتباه ناشی از یک اشتباه. از کجا این اشتباه ناشی شده که این همه بزرگان آمدن گفتن شیخ مفید همچه حرفی رو زده؟ از کجا گفتن؟ پیشن یه اشتباهی کردن. یا آقایون شیخ مفید در کتاب تهذیب، کتاب تهذیب شرح چیه؟ تهذیب شیخ طوسی شرح چیه؟ شرح مقنعه شیخ مفید. کتاب مقنعه یک کتاب فتوایی هست، آمده شیخ طوسی چیکار کرده؟ روایاتی که مستند این فتواها هست رو زیر این فتواها آورده، ولیکن اینجوری گفته و هر جایی که میخواد شرح کنه اینجوری میگه، میگه قال الشیخ، یعنی شیخ استادش شیخ مفید اینجوری گفت، بعد خودش روایات رو زیرش میاره. بعضی جاها هم خودش فتوا میده، میفرماید اشتباه این است که اینجا شیخ فتوای خودش رو گفته، شطوی شیخ مفید رو نگفته. چون میگه ببینید عبارت جواهر رو ببینید، میفرماید و من لحظهو، کسی که ملاحظه کند تهذیب را، عرف انما توهمو منهو من کلام شیخ لا من کلام المفید. اینو دقت کنید جواهر رو که ملاحظه میکنید، میگه اگه برید شما تهذیب رو ملاحظه کنید، کتاب تهذیب شیخ رو نگاه کنید، میبینید این فتوای خود کیه؟ خودش شیخ طوسیه، فتوای شیخ مفید نیست. چون اگر فتوای شیخ مفید بود در مقنعه بود، میگفت رسم شیخ اینه که تو تهذیب ملاحظه کنید میبینید. میگه قال الشیخ، اول میگه قال الشیخ، بعد فتوای شیخ مفید رو میگه، بعد شرحش میکنه. اینجا نگفته قال الشیخ، اینجا خودش بدون قال الشیخ این فتوا رو گفته، بعدم آورده. توهم کردن که این حرف چیه؟ توهم کرده شیخ مفیده. شو میفرماید لا و الا لقال الشیخ قال الشیخ، اگر اینجوری بود شیخ طوسی میگفت قال الشیخ، یعنی استادش شیخ مفید. بله نگفته، در اینجا نگفته. بعد میفرماید و قلت بل یؤیده حصر الخلاف فی ذالک فی الشیخ فی المحکی عن السرائر و غیره. مؤید این تحلیلی که ما گفتیم که توهم هست این است که ابن ادریس در سرائر و غیر سرائر اینجا چیکار کرده؟ آمده گفته که شیخ فقط شیخ طوسی مخالف مسئله است. معلوم میشه غیر شیخ طوسی چیه؟ مخالف نبوده. اگه شیخ مفید هم مخالف بود، ابن ادریس اینجوری فهمیده بود چیکار میکرد؟ میگفت شیخ مفید هم مخالفه. بل ان مجمع البرهان، بلکه در کتاب شیخ از کتاب مجامع البرهان نقش ان الشیخ فی بحث تطویل الامام فی الرکوع یلحق المأموم قد عدل عن ذلك فلا مخالفه بن وسلا، بلکه در اونجا گفتن ایشون از این فتوا عدول کرده. در کجا؟ در بحث این که وقتی امام دیر میرسه مأموم، در بحث نماز جماعت وقتی که دیر میرسه مأموم چی میشه؟ اونجا گفته مستحب است که امام نماز رکوعش رو طولانی کنه تا برسه. میگه این از اون برگیر، پس این هیچی، پس شیخ هم مخالف نیستش. بعد همین این رو توجیه میکند و بالاخره
شیخ مفید که هیچی، شیخ توسی هم مخالف نیست، میخواد بگه چون بله چون در خلاف ادعای اجماع میکنه، در خلاف ادعای اجماع میکنه، میگه در همین تهذیب هم در بحث چیز، در بحث نماز جماعت از این فتوا برگشته. نه خلاف دوتا چیز نیست، در نهایه و در تهذیب این فتوا رو داده، در خلاف ادعای اجماع میکنه. نه نه دوتا کتاب مطلوبه که دوتا تعلیف، دوتا بین نهایه و بین یا بین تهذیب و بین کتاب خلاف، که این دوتا بین این کتاب. به هر حال فرض کنید که حالا این هم بوده دیگه، میخوام بگن خیلی مشهور شهرتان عظیمه شو که قبول کنید دیگه، حالا ممکنه که دو نفرم باش اون همون حرف برگردیم، نهایتش اینه که برمیگردیم به اون حرف اول، شهرتان عظیمه که نزدیک اجماع هستش که یه همچین فتوایی داده شده. خب حالا دلیل این فتوا چیه و دلیل مخالفین چیه؟ دلیل خدمتتون عرض کنم که این که درک کردن رکعت به درک کردن رکوع هست، کافی هست در درک کردن رکعت به چی؟ دو دسته از اخبار، همطوری که صاحب جواهر اشاره کرد، دو دسته از اخبار دلالت بر این فتوای مشهور داره. دسته اول روایاتی که اشاره کردیم میگن مستحب است، همون که گفتن شیخ طوسی هم به این دلیل برگشته از اون فتوای اولش، روایاتی که دلالت میکنن مستحب است بر امام که چیکار کنه؟ رکوع رو طولانی کنه تا مأموم برسه، مثل این روایت، مثل روایت جعفی. چرا؟ وسائل جلد 7 نیستش، جلد 8ه. این روایت در نماز جماعته، اینا هم مطلقاته که میگفت این مطلقات رو منظم کنید به این چیزی که اینجا داریم، در وسائل جلد 8 صفحه 394 ابواب صلاة الجماعه باب 50 حدیث اول میفرماد قال قلت لأبی جعفر انی اعم قوما فارک فیدخل ناس و انا راکه. آقای امام جماعتی بوده، مثل آقایون که امام جماعت هستن، اینم امام جماعت بوده، میگه که من امام جماعت یک قومی هستم و رکوع میکنم، فیدخل ناس، مردم دیر میرسن و انا راکه، فکم انتظر، هی میان میگه الله ان الله مصاحب پشت سر هم دیگه میگن ان الله مصابرین، چقدر من صبر کنم، هر چی میگن طول بدم. حضرت میفرماید ما عجب ما تسأل عن یا جابر، سوال کننده جابر بود، میگه آقا جابر این سوالا چیه میکنی؟ خیلی تعجب از تو، باز بلد باشی مسئله بلد باشی. انتظر مثلی رکوعک، دو برابر ذکر رکوع کافی هستش دیگه، لازم نیست هر کی اینجا، دیگران هم بالاخره هستن دیگه اینجا نباسم بعده. فإن انقطع و الا فرفع رأس، اگه دیگه بعد اومد سیل جمعیت که خیلی خوب، و الا فرفع رأس، و الا سرتو بلند کن دیگه بسه. این روایت و مرسل و مروک ابن عبید ان بعض اصحابه، که مرسل این روایت، ان ابی جعفر علیه السلام قال و قلت له انی امام و مسجد الحی، امام مسجد مثلا قبیله هستن، فارکع بهم و اسمع خفقان نعالهم و انا راکه، من رکوع در حال رکوع صدای کفششون رو، نعلیناشون رو میشنوم در حالی که رکوع هستم. فقال اصبر رکوعک فان انقطع و الا فانتصب قائما، یه مقداری صبر کن. اون گفتش مثل اینجور یه مقداری صبر کن، اگه بند اومد آمدن جمعی صدا بند آمد که خب، و الا دیگه مقدارشو معین نکرد، یه مقداری معین صبر کن. و این دو روایت هر دوشون از نظر سند ضعیف هستن ولی کن منجبر به عمل اصحابه. این یه دسته از روایات که میگن که امام چیه فتوا دادن طبق این روایات که امام یه مقداری صبر کنه، منزه دو برابر صبر کنه و بعد چی کنه. این یه دسته از روایات. دسته دوم روایاتی که دلالت میکنن بر این که من ادرک الامام راکعن فقط ادرک رکعه، میگن اگر راکع امام رو درک کرد رکعت رو درک کرده. مثل چی؟ چند تا روایت میخونیم، مثل صحیح سلیمان خالد، اینا همش جلد 8 شما تو این چیزایی که داریم تو ابواب صلات الجماعه هست، اینا همه مطلقاته، جلد 8 صفحه 395 حدیث دوم. خدمتتون عرض کنم صحیح است. صحیح سلیمان ابن خالد عن ابی عبد الله علیه السلام قال فر رجل اذا ادرک الامام و هو راکع و کبر الرجل و هو مقیم صلبه ثم رکع قبل ان یرفع الامام راسه فقط ادرک الرکعه. خیلی روشنه، میفرماید اگر درک کرد امام رو در حال رکوع تکبیر گفت در حالی که پشتش راست هست، ثم رکع بعد رکوع کرد، قبل ان یرفع الامام راسه، قبل از این که چیکار کنه امام رأسش رو برداره، فقط ادرک کرد. روایت هم صحیح است، میگه ادرک کرد. و صحیح حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، این حدیث اول همون بابه، باب 45 وسائل جلد 8 صفحه 382 حدیث اول، اون اولی 395 بود، دومی 382. میفرماید اذا ادرکت الامام و قد رکع فکبرت و رکعت قبل ان یرفع الامام رأسه فقط ادرکت الرکعه و ان رفع رأسه قبل ان یرکع فقط فاتت الرکعه. اینا هم مثل همونه، اگه قبل از اینکه امام سرشو بلند کنه رو ذکرش هم گفته باشه، فقط سرشو بلند نکرده، اگر رسیدی این به امام رسیدی. و روایت زید شهام هست، جلد 8 صفحه همین صفحه 308، همون صفحه 382 حدیث دوم، میفرماید که ان رجل انتها فی الامام و هو راکع به امام رسید در حال رکوع قال اذا کبر و اقام صلبه ثم رکع فقط ادرک رکعه، تکبیر گفت و کمرش رو راست کرد و ثم رکع فقط ادرک رکعه. این کافی هستش. زید شهامه بعد. نه، اون اولی و دومی صحیحه بود، سومی روایت هستش صحیحه نی. این روایت سومی البته اختلاف هست، این روایت سید شهام تو سندش شخصی هست به نام مفضل ابن صالح ابی جمیره است، در این مفضل ابن صالح ابی جمیره این اختلاف نظر هستش، نجاشی این رو تضعیفش کرده ولی در سند کامل زیارت هست، این برنامه‌های نور هم که داره اونو میگه علی تحقیق این ثقه هستش، این رو قبولش میکنه، مفضل ابن صالح رو قبول میکنن چون اولی سلیمان ابن خالد بود، دو بعد صحیح است، دومیش حلبی است اونم صحیح است، سومیش هم زید شهام اونم صحیح میشه روی این عرضی کردیم. بعدش روایت معاویه ابن میسره هست، ان ابی عبدالله عیسام قال اذا جاء الرجل مبادرن بل امام راکه اجزعت و تکبیرتون واحده لدخول الصلاه و رکوع، وقتی کسی رسید و امام در حال رکوع است کافی است که یه الله اکبر بگه و وارد نماز بشه و رکوع کنه، دیگه نمیگه تکبیرت و رکوع رو درک کنه، میگه همون کافی هستش که رکوع رو درک کنه، کافی هست. خب حالا این روایات دلالت بر مطلوب میکنن، اگر ما این روایت مطلق رو ضمیمه بکنیم به اون روایتی که این روایت مطلقن مربوط به نماز جمعه نیستن، کل نماز جماعت هست، مطلق نماز جماعت هست، اگه شما این روایت رو ضمیمه کنید به اون روایتی که صحاحی که میگفتن من ادرک رکعتا من الجمعه، همون دسته اول که میگفتیم فقط ادرک الجمعه، دیگه مطلب اثبات میشه. ولی مشکل اینجاست، مشکل اینجاست که ما یک دسته دیگری داریم که اون هم روایت صحیحه هستن، همه اون روایت صحیحه ها مخالف این روایت هستن. انشاءالله در جلسه فردا خدمتتون عرض میکنیم و بعد ببینیم جمع بین این روایات چی میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.